بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نسار و پیامبر اکرم اهل بیت صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد لعل جمیل فرجه. در ذیل قاعده قرعه رتبه سوم بحث از این است که آیا شمول قاعده نسبت به اون جایی است که واقعا معلوم بوده و الان مجهول است یا نه، اون چیزی که واقعا هم مجهول بوده قاعده قرعه نسبت به اون جریان و سریان داره. برای مثال در موردی که واقعا امر معلوم بوده و ظاهرا مجهول است، مثل این است که فرد برده معینی رو میخواسته آزاد بکنه، مشخص کرده الان برش امر مشتبه شده که این برده‌ای که معین کرده کدوم یکی از این برده هاست. اما در مورد دوم که واقعا و ظاهرا مجهول است، این است که او اینطور بیان کرده که من هر کدوم از برده‌هایی که اول مالک بشم اون رو آزاد میکنم و همزمان با هم دو تا برده او صاحب شده و به ملکیتش در آمده و اینجا واقعا هم بر او هم مجهول است. حالا سوال این است که قاعده قرعه فقط نسبت به حالت اول که واقعا معلوم بوده و ظاهرا مجهوله شامل میشه یا مورد دوم هم شامل میشه؟ خب اینجا در ظاهر قدر متیقن از ادله حجیت قرعه نسبت به امری است که واقعا معین بوده و بعداً در ظاهر برای او ابهام و شک حاصل شده. در میان قولی هم هست که مورد دوم را تا حدی نسبت به قول دوم استدلالی بیان فرمودن و اون منتسب به آغازی‌های عراقی که فرمودن مقتضی و مقتضای قاعده قرعه قاصر و کوتاهه و از اینکه مورد رو در بر بگیره، چون عنوان المجهولی که در روایت حجت قرعه آمده از لحاظ عرفی فقط بر چیزی صدق میکنه که واقعا معین بوده و ظاهرا مخفی شده، لذا مورد دوم رو شامل نمیشه. مرحوم حکیم در مستمسک خودشون اضافه کردن بر این و استدلال آغازی ها که آنچه که در روایات به ما به این عنوان آمده لا تعین له واقعا، این لا تعین له واقعا این عبارت مخصوص به همون موارده در روایت آمده و عام نیست تا همه موارد رو شامل بشه. خب این لا تعین له واقعا به ظاهر این گونه است که در مورد اونجایی است که واقعا امر مشتبه باشه و واقعا و در اصل روشن نباشه. خب این به ظاهر مورد دوم رو هم شامل میشه. مورد دوم جایی بود که واقعا امر مجهول بود و در ظاهر هم مجهول بود. خب این لا تعین له واقعا مورد دوم رو هم شامل میشه، اما آقای حکیم این عبارت رو مختص به همون مواردی که در روایت آمده فهم کردن. خب چرا این دو تا قول رو کنار هم آوردن؟ چون با فرمایش آغازی‌های عراقی از لحاظ استنباط عرفی و مقتضی قاعده آمده بودن مورد دوم رو خارج کرده بودن. مورد دوم جایی بود که واقعا مجهول، ظاهرا هم مجهول. فهموده بودن فهم عرفی بر چیزی صدق میکنه قاعده رو، قرعه رو در جایی به کار میبره که واقعا معین بوده و ظاهرا مخفی شده. خب این برای فهم عرفی از مقتضای قاعده است. اما ممکن اینجا اشتگال پیش بیاد، خب در روایات خودشون تصریح کردن لا تعین له واقعا، خب اون چیزی که واقعا درش بود شک داریم روشن نیست، این مورد دوم خود همینه دیگه، اون جاییست که واقعا معلوم نیست. اینجا فرمایش آقای حکیم اون روی سکه استدلال آقای عراقی است، از اون جهت که این روایاتی که درش لا تعین له واقعا آمده رو ایشون فرمودن که اختصاص به مواردی داره که در خود روایات ذکر شده. خب اما قول صحیح اینجا چیست؟ قول صحیح رو آیه روانی می‌فرماید که بعد به خود دلیلی مراجعه بکنیم که حجیت قرآن رو ما ازش اثبات کردیم و استنباط کردیم. ایشون سیره و قلا رو اینجا تام دونستن و این سیره و قلا در مورد دوم هم شامل هست و اونجا رو شامل میشه. خب این عمومیتی که در سیره عقلا هست در مواردی که هم واقعا معلوم است و هم واقعا مجهوله سرایت داره. البته ایشون در برخی نصوص رو هم مثل صحیح ابراهیم اینجا رو در از عبارت القرآن و سنتون عموم فهمیده میشه و قرآن رو برای مورد خاصی ذکر نکردن. خب نکته عرض بکنم. خب درسته اینجا فرمودن القرآن و سنتون، اما این القرآن و سنتون که عموم ازش فهمیده میشه فقط در مقام بیان اصل قرآن است. اما اینکه این اقتضای قرآن در کجاست رو ظاهرا بیان نداره. این ممکنه این اشکال به مصنف آیه روانی وارد بشه، لذا این موردم دقت بکنیم. گرچه ما در مقام تحلیل کتاب نیستیم، اما ایشون پس اصل سیره عقلا رو اینجا تام میدونن و سیره عقلا رو در هر دو مورد میفرمایند که سرایان و جریان داره اونجا. اما مورد چهارمی که در مورد قاعده قرآن باید مطرح بشه، بحث شمول قاعده قرآن نسبت به باب نزاع و غیر نزاع است. سوال این است که آیا قرآن فقط برای جایی است که مخاصمه و درگیری و نزاعی است یا نخیر؟ در جایی غیر از نزاع هم قرآن قابل تمسک و استناد. خب مثال نزاع خیلی روشن است دیگه، مواردی که مثلا دعوا میکنن سر این که این فرزند فرزند کیست. اما در مورد غیر نزاع هم مثال از این دست فراوان است. مثلا در همون ذکر کردن در جایی که دو طرف وقتی بچه‌ای به عنوان یک اماره یا نشانه در کنار این بچه دال بر این که ما میدانیم اماره ای هست بر این که مال یکی از این دوتا فرد است، اما این دوتا خودشون سر این فرزند با هم مخاصمه ندارند. حالا آیا قرآن هر دو رو شامل میشه؟ فهمیدن قدر متیقن باز میگن اگه به قدر متیقن رجوع بکنیم قسم اوله. اما قول صحیح میفرمایند این است که ما باید به دلائل نگاه بکنیم، ببینیم اقتضای دلائل چیست. این اقتضای دلیل به سیره عقلا ایشون تمسک میکنن. این بنای عقلا و سیره عقلا رو میگن عمومیت داره، هم در باب نزاع استفاده میکنن قرآن رو هم غیر نزاع. در روایات هم اونجاهایی که آمده القرآن و مثلا لکل امر مجهول و امثال این روایات، لکل امر مجهول هم باب نزاع رو شامل میشه هم غیر نزاع رو. نکته دیگری که باید در مورد قرآن بحث بشه و صحبت بشه بحث از این است که آیا قرآن اصل است یا اماره. خب همونطور که مستحضرید اماره اون دلیلی است که شارع حجیتش رو از باب کاشفیتش قرار داده، یعنی ما رو به واقع میرساند، اماریت دارد این گونه. اما اصل بناست رفع تحیر بکنه، کاشف نیست. قرآن آیا اصل است یا اماره؟ به این معنا که وقتی قرآن میاندازن دو نفر، این فعل قرآن اونا رو به واقع نزدیک میکنه یا نه فقط دفع دعوا میکنه. خب تو بعضی از روایات شاید این گونه فهم میشه که قرآن اماره است. اگر چه ثمره مهمی شاید برش نباشه، میفرمایند که اون چی که مهمه در این ثمره اینه که هر چه قرعه اصل باشه یا اماره، چون یکی از ثمرات این است که خب اگر اماره باشد بر اصول مثل استصحاب و اینها مقدم است، اما اصل باشه شاید بر برخی اصول ترجیح نداشته باشه اصلا. اما میفرمایند قرعه از اونهایی است که مسلمه هر قاعده‌ای بر قرعه مقدم میشه. چرا؟ از اون جهت که موضوع حجیت قرعه امر مجهوله، اون چیزی که مجهوله میخواد با قرعه راهی باز بشه برای رفع تحیرش. و وقتی شما یه قاعده‌ای داشتی مثل استصحاب یا قواعد دیگر، اون قواعد میان چه میکنن؟ اون قواعد میان مجهول بودن رو از بین میبرن. وقتی مجهول بودن رو از بین بردن، دیگه جهلی نیست تا نوبت به قرعه برسه. و البته میفرماین قول مناسب این است که قرعه اصله. دلیل ما چیست؟ میگن دوباره رجوع کنیم به اون چیزی که برای ما حجیت قرعه رو به همراه داشت، سیره عقلا. سیره عقلا چگونه است؟ آیا سیره عقلا به نحوی است که هر جا قرعه می اندازند به نیت این است که با این قرعه ما واقع رو کشف بکنیم، قرعه رو به این نیت و با این استناد عقلا انجام میدن، ازش کاشفیت قصد میکنن و توقع دارن؟ ظاهرا این گونه نیست. اونها هم برای رفع تحیر و اختلافی به قرعه تمسک میکنن. اما در روایاتی که بعداً ذکر شده در اماره بودن، مخصوصا روایاتی که گفته بودن، فرموده بودن اگر قرعه انداختید و توکل بر خدای متعال کردید، خدای متعال اون واقع رو بر شما نمایان میکنه، میفهمن اونا حد اکثر این است که میگیم در اون قرعه در اون مواردی که توکل باشد راه رو برای ما باز میکنه، راهی به سوی واقع است. و وقتی راه به سوی واقع بود کاشفه است و اماره است، در حالی که مطلق قرعه توش توکل لحاظ نشده. لذا این قرعه ای که انداخته میشه کاشف نخواهد بود. حالا ممکنه این داخل پرانتزی فرمایش آیه روانی، ممکنه این قول به این شکل باشد، قابل تصحیح باشد که ما اگر قرآن را از روایات استفاده کردیم، وقت روایات دارن تصحیح میکنن که با توکل باشد، که انا قرآن کاشفیتی دارد به شرط ضمنی توکل، که اگر این شرط نبود که انا دیگه قرآن حجیت نداره. شاید بشه همچین فهمی کرد. اگر ما سیره عقلا رو اینجا حجیت براش قائل نبودیم در مثل قرعه، بشه اینطور از لسان دلائل فهم کرد. این هم به شرط اون است که دلائل کشش داشته باشن، یعنی در مورد جاهایی که قرعه هست به صورت مطلق صحبت نکرده باشن، قرعه رو روی توکل لحاظ کرده باشن و از این باب صحبت کرده باشن. اما آیا قرعه وظیفه خاص امام است؟ شاید از بعضی برخی از روایات اینطور استشمام میشد. مرحوم نراقی در عوائد الایام فرمودن خاص امام مجتهدین است. ایشون میفرمایند که نه، قول صحیح این است که قائل به تفصیل بشی. اگر قرعه بران نزاعی است که حاکم شرع میخواد حکم کنه، دعوایی است در محکمه، خب وظیفه حاکم شرع. اما اگر این گونه نبود، وظیفه حاکم شرع نبود، این بر دیگران این وظیفه هست. حالا این رو چگونه اثبات میکنن؟ میفهمند که اولا اگر وظیفه حاکم شهر بود، آیا حاکم شهر فقط امام معصوم است علیهم صلوات الله؟ میفهمند نه، ما این یقین رو داریم که رفع خصومت مطلقا مطلوب شورای مقدس خدای متعال، این الخلق کلهم عیال الله، خدا میخواد بین این مردم خصومت نباشه، مخصوصا بین مؤمنین و مسلمانان. از این جهت و از این رو قوانین رو جعل کرد، فبعث الله النبی مبشرین و منذرین تا این اختلاف رفع بشه. حالا اگر امام معصوم علیهم صلوات الله نبودند، خدا این رفع خصومت را مطلوب نمی داند، قاعدتا این گونه است که او این رو مطلوب می داند، لذا هم برای امام معصوم است هم برای غیر معصوم. اما اگر در قید خصومت باشه، یعنی اگر در مورد حاکم شهر و نزاع نباشه، ما هیچ دلیلی بر اختصاص این که قرعه مخصوص معصوم است نخواهیم داشت. سوال بعدی و نکته بعدی این است که آیا این قرعه رخصت است یا عزیمت؟ به معنای دیگر یا به نگاه دیگر، آیا وقتی قرعه انداخته شد میشه نتیجه قرعه رو عمل نکرد بهش؟ این سوال ظاهراً از خود روایات این استشمام میشه که همچین سوالی برمیاد که وقتی گفتن قرعه سنت است، کنا شما باید به این سنت پایبند باشی، یا مثل اون روایاتی که فرمودن هیچ قومی نیست که قرعه را با توکل انجام دهد و خدا آنچه حق است خارج نکند، کنا این حقی است که خارج میشه و لذا نمیشه برخلاف حق عمل کرد. تفصیلی میدن صاحب کتاب بر این که قائل باید به تفصیل بشه. مثلا اگر تصمیم دو طرف بر عمل کردن و لزوم عمل کردن طبق قرعه باشه، عمل کردن به آن لازم است. اما اگر طرفین این لزوم رو بر خودشون عهد نکردن ابتدا، یعنی قبل از قرآن نگفتن بر ما لازم است که به نتیجه پایبند باشیم، اینجا لازم نیست، اینجا می فهمند که از این دسته. تفصیلی که ایشون میدن ظاهرن این گونه است. و تفصیل دیگری که داده شده بین واقعی که واقعا مجهول است یا در واقع مجهول نیست در ظاهر مجهول است، اون تقسیم اولیه که ذکر کرده، فهم این تقسیم اینجا جا نداره، اینجا نمیتونه مایز خوبی باشه که بگیم در اونجایی که واقعا مجهول نیست مثلا قرعه لازم الوفا نباشه. اما نکته‌ای که باید داخل پرانتز اشاره بکنم برای توجه بیشتر این است که اگر طرفین با این لزومی که ایشون تفصیل دادن بناس عمل به قرعه بکنن و نتیجه قرعه رو پایبند باشن، خب این حجیت قرعه رو زیر سوال میبره. حجیت قرعه پس مال خودش نیست، مال اون تعهد پیشینی و شرط ضمنی است که قبل از قرعه کردن که ما به نتیجه پایبند باشیم. و الا اگر حجیت مال نفس قرعه بود، باید به لوازمش و نتیجهش پایبند باشه. این که تفصیل بدیم بین این که اگر اونها عهد کردن که پای بند باشن به قرعه و الزام داشته باشن، این مایز درستی نخواهد بود به ظاهر. البته نکته بعدی این است که قرعه زمانی قابل استفاده است که ما هیچ قاعده شرعی دیگه این نداشته باشیم. خب این نکته رو در ضمن مباحث قبلی تو حدی روشن شد. اما اگه ما از سیره عقلا استفاده کردیم، این سیره عقلا جای قرعه رو استفاده میکنه که دلیل نداشته باشه. این نکته اول. اگه جای دلیل پیدا کرد به قرعه تمسک میکنه. اما نکته دیگر این که قرعه چون دلیل لبی است، باید به قدر متیقنش رجوع بشه. به قدر متیقن مال جاییست که هیچ دلیلی دیگری، قاعده شرعی دیگری نباشه. اما از روایات اگه استفاده کردیم، خب روایات می‌فرمودن که اگر یه جای مجهول است، کل امر مجهول، به اونجا حواله میدن. پس ما نمیتونیم جایی که قاعده ای هست که دیگه از جهل ما رو خارج میکنه ما از قرعه استفاده بکنیم. اما در ضمن این میفهمم که ما در فضای شریعت در دو ساحت امر ممکنه برامون مشتبه و مجهول باشه. یکی شبهات حکمیه، جایی که جهل ما به حکم داریم. ساحت دوم شبهات موضوعیه، اونجایی که در موضوع ما ابهام داریم. اما در ساحت شبهه حکمیه قاعدتا ما نمیتونیم از قرعه استفاده بکنیم. مثلا اینجای شرط کردیم که آیا استفاده از توتون، تنباکو، سیگار و امثال این حرام است یا حرام نیست. جای استفاده از قرعه نیست. چرا؟ چون ما اون جایی که اصل تکلیف و شک داریم به براءت تمسک میکنیم. خب براءت تمسک کردیم دیگه جایی برای قرعه نمیمونه. اگر شک در مکلفون به کردیم اینجا احتیاط میکنیم. اگر بین دو محظور ماندیم که شرایط حجیت دارن قائل به تخییر میشه. اگر جایی رو داریم حکمش رو شک میکنیم که در حالت سابقه بر این یقین داشتیم استصحاب میکنیم، بس اساسا جایی تو شبهات و حکمیه برای قرآن نمیمونه. در مورد شبهه موضوعیه اگر راهی برای تشخیص اون موضوع داشتیم، خب قرآن درست نیست دیگر، راه داریم. مثلا خانه‌ای که دو ملک در نسبت به ملکیت اون دو نفر دعوا دارن، بحث دارن، اونجا اگر سندی هست، بیانیه‌ای هست و امثال این، تو جای برای قرعه نمیمونه. مورد تنها جایی است که شبهه موضوعی است، قاعده ای هم برای محدود کردن و پی بردن به او نداریم. خب این تا اینجا بحث این قسمت. نکته ای میفرمند همینجا مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار فرمودن قرآن به دلیل اینکه ظهور داره عنوانش در مجهول بودن در شبهات حکمیه استفاده نمیشه. چرا؟ فرمودن چون مجهول بودن وصف ذات شیئه، در حالی که حکم وصف ذات شیء نیست. وقتی ما میگیم حرام است استفاده از فلان شیء ایکس، این حرام بودن، این حرام بودن مال شی نیست، ذات شی نیست. تو ذات شی حرمت ننهفته، اما در ذات شی مجهول بودن نهفته است. خب میگن این استدلال آقای آغازی های عراقی در نهایت الافکار درست نیست، از اون جهت که اینکه شما بودین جهل در ذات شی نهفته به چه دلیل، چگونه اثبات میشه؟ این زحمت بهتر بود از همون بیانی که ما داشتیم شما هم استفاده میکردید برای به اصطلاح حجیت قرعه و رفع تحیر و در اثبات در شبهات حکمیه. نکته دیگر، حالا این داخل پرانتز عرض میکنم، این است که مجهول بودنم جزء ذات شی نیست، وصف ذاتشه. مجهول بودن شیء که در واقع معلوم است، نزد ما مجهول است. جهل مال کسی است که میخواد درک بکنه، مدرک شیء است، مال مدرک نیست. جهل او که یه شیء خارجی است، من نمیدانم آن چیست، کجاست و چگونه است. جهلم مال ذات شیء نیست. چه بسا حکم با ذات شیء بیشتر نسبت پیدا میکنه، چون حکم وقتی ذات شیء با آثار میسنجیم، گرچه اونجا مال ذات نیست، وقتی با آثار و فعل مکلف و کمالش میسنجیم حرمت فهم میشه. این پرانتز بسته. نکته دومی که میفهمند این است که استصحاب و مانند آن وارد بر قرعه است. اینم اشاره شد بر این که این ورود به چه معناست. ورود به معنای این است که اگر شما این قاعده را اجرا بکنید این قاعده باعث میشه شما موضوعی برای استفاده از قاعده دوم نداشته باشی. مثلا ما اگر در مورد این که فرد برده ایکس رو قبلن معین کرده یقیناً که این باید آزاد بشه در روز شنبه، روز سه شنبه شک کرده، روز سه شنبه شک کرده و این شک بعد از اون حادث شده، خب اینجا استصحاب میاد میگه همون رو باید، یقین سابقت رو باید استمرار ببخشی. اینجا دیگه از جهل خارج شدیم، وقتی از جهل خارج شدیم دیگر جایی نمیماند تا قرعه استفاده بشه. و این استفاده از قرعه، چون قرعه در مورد امر مجهول بود، لذا این امر دیگر با استصحاب مجهول نخواهد بود. نکاتی که اشاره شد باید این رو عرض بکنم، ما به خاطر محدودیت در وقت چاره‌ای نبود الا اینکه یا مباحث رو تو این تک جلسه باقی مونده یا این دو جلسه‌ای که بیان میکنیم از رو تطبیق بکنیم که قاعدتاً به یه چند صفحه بیشتر قد نمیداد، اما ما تو بواز قواعد فقهی چون خود قاعده مهم هست نیازی به تطبیق نیست، اگرچه خود عزیزان در تطبیق توانا هستند. لذا سعی میکنیم در این چند موردی که در ضبط مصدده هستیم بیشتر به ماهیت مباحث بپردازیم و در امتحانم در این بحثایی که به صورت ضبطی خدمتتون تقدیم میشه ما فقط قصد فهم مطالب رو داریم به صورت کلام. نکته سومی رو ایشون مطرح میکنن در کلامشون قبل از کیفیت قربه، اون است که در کلام برخی از اصولین اینطور آمده که نمیتوان به عموم دلیل قرعه تمسک کرد مگر اینکه به وسیله عمل اصحاب جبران شود. خب این رو که شد ظاهرم رو شیخ اعظم حالا ایشون نقل کردن و پاسخی میدادن که فرمودن نمیتوان به ادله قرعه بدون جبران عموم آن به وسیله عمل اصحاب تمسک کرد به خاطر کثرت تخصیصی که اینجا حاصل میشه، میفرمایند که اشکال این فرمایش شیخ اعظم در این کثرت تخصیص میگن در موضوع قرعه قابل طرح نیست، چون جهل با وجود امکان تطبیق قاعده ای از قواعد شرعی اینجا صدق نمی کنه. پس این تخصیص کم نادره و هیچ اشکالی نداره. این نحوه اشکال ظاهرا اینطور که من فهم کردم و خدمتتون عرض می‌کنم این مقدار برگشت به اون فرمایش قبل داره، از این جهت که وقتی شما همه قواعد بر قرعه مقدمه است میگه این مقدم است این مقدم است، میفهمن خب این که کثرت تخصیص داره دیگه نمیشه به قاعده قرعه تمسک کرد، همه جا استثناست. در صورتی که اون جایی که داریم ما از قواعد استفاده میکنیم دیگه عملا جهل برآورده میشه، برطرف میشه، نه اینکه تخصیصی اونجا زده بشه. ظاهرا این خدمت شما عرض بکنم فهم رو میشه پذیرفت. خسته نباشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.